بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بنابر آيات قرآن الكريم والروايات، راه رسیدن به بخشی از خیرات و درجات و کمالات صبر، صبر به معنای حفظ کردن خیش در حریم حضرت حق، دین حق و حلال و حرام حق. مسئله صبر اونقدر با ارزشه که دو بار در قرآن مجید پروردگار مهربان در بیان ویژگی‌های اهل ایمان می‌فرماید از ویژگی‌های اونها تواصوا بالصبر، یک دیگر رو به ماندن در حریم حق سفارش میکنن، یک دیگر رو به ماندن در فضای دین و به ماندن در کنار برنامه‌های الهی و مقررات پروردگار سفارش میکنن. روز عاشورا وجود مبارک حضرت سید الشهدا از همه مسائل الهی فقط 72 نفر یارانشون رو به صبر سفارش کردن. واصبروا یا بنی الکرام، ای فرزندان آقایی و بزرگواری و شرف و اصالت و کرامت، من شما رو به صبر سفارش میکنم. یعنی به این که در این حادثه بسیار تلخ و ناگوار خودتون رو در حریم الهی و در حریم دین و در حریم مقررات پروردگار که یکیش جهاده و امروز بر عهده شما قرار گرفته نگاه بدارید و بدانید که کشته شدن و مرگ شما به منزله یک پل عبوره که از این خانه محدود و از این محل تنگنا و پرمزیقه این مرگ شما رو عبور میده و به جهان لقا و قرب و وصال حضرت محبوب خواهید رسید و این بزرگواران هم انصافاً از طلوع آفتاب تا حدود 4 بعد از ظهر که حضرت حسین علیه السلام به شهادت رسیدن خود رو جانانه و عاشقانه در حریم الهی حفظ کردن و صبری از خودشون نشان دادن که بعضی از ظرفا میگن حقیقت صبر رو از خودشون شرمنده کردن، به خصوص این سفارش رو به زنان و دختران و خواهرانشون هم داشتن که در نبود ما و بعد شهادت ما در حریم خدا خودتون رو نگاه بدارید و برای کاستن از این تلخی اسارت و بلای اسارت و مشکل اسارت مبادا به دشمن متوسل بشین. و این سفارش رو خواهران، دختران، زنان اصحاب در طول اسارتشون از کربلا به شام و از شام به مدینه رعایت کردند، تا جایی که در شبها و روزهایی که سختیها به اوج رسید برای یک بار از دشمن یک تقاضا نکردن و اخلاق بالاتر از این که از دوست هم تقاضا نکردن. با درد بسازید که مردان ره یار با درد بسازند و نخواهند دوا را. به وجود مبارک حضرت داوود خطاب رسید: بلند شو برو در خانه خلادت ابن اوس، این زن با کرامت و بزرگوار و از طرف من پروردگار به این زن بشارت بهشت بده و به تو پیغمبرم هم میگم که در بهشت در هر مقامی که قرار داری همنشین تو این زن خواهد بود. یعنی این زن مقامی رو به دست آورده قریب به مقام انبیاء الهی. داوود به دنبال مأموریتی که بهش دادن بلند میشه، میاد در خانه این خانوم رو میزنه و بهش میگه پروردگار عالم به تو بشارت بهش داده و بعدم فرموده در قیامت در بهش قرین و همنشین و جدیس من تو هستی. چیکار کردی؟ این خانم به حضرت داوود گفت: مشابهت اسمی پیش نیومده. ممکنه خلادت ابن اوس یه خانوم دیگه ای باشه، این اتفاق میفته که چند نفر اسمشون یکیه، بدون اینکه بی خبر از هم باشن به داوود گفت مشابهت اسمی پیش نیومده، یعنی شما درست اومدی در این خونه. برای اینکه من در خودم اون چه که لیاقت به من بده در بهشت برم و لیاقت بالاتر به هم بده که هم نشین با تو باشم نمیبینم. و چقدر خوب آدم خودشو و مثبتاتشو نبینه و چقدر خوب آدم خودشو و بدیهاشو برای علاج کردن ببینه. یعنی در طول عمر به خود و به خوبیهای خودش نگاه نداشته باشه ولی به خود و به کمبودهای خودش نگاه داشته باشه و برای خودش قصه بخوره، رنج داشته باشه، محزون باشه که چرا در گذشته من این کمبودها رو پیدا کردم و چرا برای جبران این کمبودها اقدام نکردم. این نگاه نگاه معقولیه، اون نگاه نگاه نامعقولیه، چون نگاه به خود و به مثبتات خود غرور میاره، کبر میاره، منیت میاره، تا جایی که قرآن مجید میگه یه عده‌ای به خاطر دینداری و اعمالشون به من خدا منت میذارن، که به پروردگار منت میگن داریم که مسلمونیم، متدینیم، کار خوب انجام دادیم. به پیغمبر خطاب میکنه در قرآن، به اینا بگو لا تمنوا علی اسلامکم، چی رو دارین به سر خدا منت میذارین؟ خدا در همه امور به شما منت داره، شما در هیچ امری به پروردگار عالم منت ندارین. این خانوم خیلی معرفت بالایی داشته که هم خود رو نمیدید و هم مثبتاتشو و همین که میگفت من داوود اصلا به نظرم نمیرسه چیزی که منو لایق بهشت کنه داشته باشم یا لایق همنشینی با تو. این مشابهت اسمی پیش اومد. داوود گفت نه، هیچ مشابهت اسمی پیش نیامده، منو درست فرستادن و تو همان خلادت ابن اوسی هستی که در نظر پروردگار مهربان عالمی. حالا من یه سوال از تو دارم خانوم، و اون اینه که یه ذره، یه بخشی، یه مقداری از باطن خودتو برای من بگو، درونت چه خبره؟ گفت داوود من درونم نسبت به پروردگار یک درون کاملا آرام، بلا به سرم اومده، بلاهایی که خیلی سنگین بوده، رنج برام اومده، رنجایی که سنگین بوده، موارد ایجاد غصه برام اومده سنگین بوده. من در آتش انواع بلاها و مصائب قرار گرفتم، نه از پروردگار عالم درخواست کردم اینا رو بردار به جاش راحتی ها به من بده، و نه از پروردگار عالم گلایه کردم. سکوت بودم در مقابل خدا، نه شکایت کردم نه تغییر برنامه رو از خدا خواستم، صبر کردم. داوود گفتش که اینی که خداوند متعال برای تو مقرر کرده درسته، درسته، تو باید اهل بهشت باشی و تو باید قرین من در بهشت باشی. بعد امام صادق خودشون این جمله رو اضافه میکنن، میفرماین این مرحله مرحله‌ایه که خدا برای شایستگان از بندگانش رقم زده. این اخلاق صالحینه که از درد پیش خدا نمی نالن و دوا هم نمی خوان، خود رو تسلیم حق می کنن تا بلا بیاد کارشو بکنه و رد بشه. وجود مبارک ابی عبدالله الحسین شب عاشورا میتونستن دستشون رو بلند کنن بگن خدایا بعد 57 سال حسین بودن یه تقاضا از تو دارم، یه زلزله شام، یه زلزلم تو این میدان کربلا، شام کل یزیدیان برن زیر هوار، کربلا این 30,000 نفر برن زیر هوار، ما هم برگردیم مدینه بقیه عمرمون رو راحت با این بچه ها و برادرها و زنانمون و دخترانمون زندگی کنیم و بمیریم. خدا هم دعای او رو بر نمیگردون، چون در تمام عباد الهی وجود مبارک ابی عبدالله یه ویژگی هایی پیش پروردگار داره. اگه دعای انبیارم میگفت مصلحتنی مستجاب کنم، صبر بکنید همین جمله رو به ابی عبدالله نمیگفت، ولی نخواست. درستم بود که نخواست، برای اینکه اگر این واقعه اتفاق نمی افتاد، نبوت همه انبیا و امامت همه امامان به تعطیلی قطعی کشیده می شد و دیگه مسئله به نام توحید در این عالم نبود. صبر این 72 نفر انبیا رو از فراموشی و امامان رو از فراموشی و چراغ توحید رو از خاموش شدن حفظ کرد. گاهی باید درد و کشید، دوام نخواست برای مصلحت بالاتر، برای حقیقت مافوقتر، برای پدید آمدن یک نور دائم و همیشگی. و اولیاء خدا این نگاه رو به حوادث داشتن. از ویژگی های مردم مؤمن صبر و سفارش یک دیگر به صبر. آیاتی از قرآن مجید در رابطه با صبر عنایت کنید که طرفه آیاتی است. قرآن مجید 30 جزء داره، کتاب خدا بیش از 6000 آیه داره، کتاب پروردگار 114 سوره داره. در این 30 جزء، در این 114 سوره، در این 6000 و چند آیه فقط و فقط ویژگی‌های مجتمع و جمعی رو پروردگار عالم برای صابران قرار داده. یعنی اون چه خدا به صابران عطا کرده و به صابران عطا میکنه به هیچ طایفه ای در عالم بنا نداره عطا کنه. یک بارم این آیه در قرآن تکرار نشده. و بشر الصابرین، حبیب من، بین من و بین صبر کنندگان، اونایی که خودشونو در حریم الهی و در حریم دین نگر می‌دارن، اینا با نگاه داشتن خودشون هم آلوده به گناه نمیشن، چون گناه خارج از حریم حقه، گناه مربوط به حریم شیطان. اونی که اهل گناه حزب شیطانه، اونی که فراری از گناه و خوددار از گناه در حریم حق، رفیق حق، با حق، عبد حق، آشنای حق، محرم حق. این معنی صبر. اونهایی که در حریم حق خودشونو نگر می‌دارن و سود این نگاه داشتن خود آلوده نشدن به گناه. حریم حق از عبادت موج می‌زنه. تو حریم حق بیکاری از عبادت وجود نداره، سستی از عبادت وجود نداره. در حریم حق انسان فعال در عبادته، یعنی خود رو در کنار همه عبادات نگاه می‌داره، جدای از عبادت نمیشه. مع الصلات، مع الصوم، مع الزکات، مع الجهاد، مع الاخلاق، یعنی با همه حقایق ارتباط عملی داره. در حریم حق، اونی که در حریم حق عاشقانه اهل عبادت، بیکار نیست. یه جمعیتی اومده بودن گوشه مسجد کوفه نشسته بودن، امیرالمومنین وارد مسجد شد، فرمود اون جمعیت به نظر خاص میان، اینا کیان؟ گفتن یا علی اینا اهل حقن. فرمودن اهل حق یعنی چی؟ گفتن اینا کاری به هیچ کاری در این عالم ندارن، شبا که میرن خونه استراحت میکنن، روزا میان و اهل فکر و اهل ذکر و همین اهل وردن. فرمودن از کجا اداره میشن؟ گفتن یه عده‌ای از مردم با علاقه اینا را از نظر مادی اداره میکنن. فرمودن خب پس اینا با سگان کوفه چه فرقی کردن؟ اونا هم کاری ندارن، مردم محبت دارن به سگا، استخونا رو میبرن جلوشون میریزن. در حریم حق حرکت حتمیه، حتمی. مرکب این حرکت به سوی خدا عمل صالحه. ببینید آیه قرآن رو، والعمل الصالح یرفعه. این صبر، ناگواری هم که پیش میاد با کمال میل حوصله میکنم. این سه صبره، صبر در گناه، صبر بر طاعت، صبر بر ناگواری ها. هر سش هم تو روزه ماه رمضان طرح ریزی شد. یعنی خداوند متعال یه عملی رو بر شما واجب کرده که در این عمل هم صبر بر معصیت، هم صبر بر طاعت، هم صبر بر ناگواری. این که گرسنگی و تشنگی رو تحمل میکنید، این صبر در بلاست. این که عبادت میکنید در شب رمضان و روز رمضان، صبر بر طاعت. این که بلند نمیشین تو خونه خلوت که هیشگینی با فشار گرسنگی و تشنگی در یخچال رو واکنین، حتی میلتونم نمیره در یخچال رو واکنید، این صبر بر معصیته. روزه یه عبادت فوق العاده کاملیه. همه صبرها رو هم جرعه شیرینش رو درش ریختن. به پیغمبر میگه حبیب من، تو از طرف من صابران رو بشارت بده. اراده من تعلق نگرفته که خودم مستقیما با این بندگان خوبم، با این بندگان صابرم، با این بندگان مؤمنم حرف بزنم. البته حرف میزنه روز قیامت. شما روز قیامت صدای پروردگار رو میشنم، اون صدا رو که به گوش شما برسونن، والله قسم لذتش از همه نعمتهای بهش بیشتره. چون اون صدا لذت انتقال میکنه به روح شما و به قلب شما و به عقل شما. قبل از اینم که قیامت بشه فرموده من چگونه با شما صحبت میکنم. متن یه بخش از صحبتش اینه: وقتی شما رو در بهشت قرار میدن این صدا رو میشنوید: سلامون قولن من رب رحیم. بنده من، رب رحیمت داره بهت سلام میکنه. این معنی دیگه نداره. سلام معانی متعدد داره، اما اینجا میگه سلامن قولن، صدا به گوشتون میخوره. یه ذره از این لذت و به موسی بن عمران چشوندن، یه ذرهشو، که موسی چنان در باطن خودش مدهوش محبوب شد که درخواست تجلی جمال محبوب رو در باطن کرد. در ظاهر که میدونست پروردگار عالمو با چشم سر نمیشه دید. او پیغمبر اولی العزم بود، حقایق براش روشن بود. درخواست جلوه جمال در باطن. خطاب رسید: به کوه نگاه کن، من یه جلوه به کوه میکنم، اگر سر جاش موند که خب تو هم آماده اون جلوه باش. موسی بن عمران روشو برگردون به کوه، جلوه نوری جمال ازلی به کوه که زد، در جا خاکستر کوه به باد رفت و موسام تش. این مطالب تو سوره مبارکه اعراف صریحا. خر موسا صعقا، بیهوش عین مرده تو کوه طور افتاد. بعد که به هوش اومد، برای این تقاضایی که کرده بود طلب مغفرت کرد، تموم شد. ولی این جلوه به نظر بزرگان دین در روز قیامت بر اهل ایمان خواهد شد. شنیدن صدا یه لذت داره، دیدن جلوه با دل انسان رو الالعبد مست میکنه. ای کاش امکان داشت این مطالب رو بشه به ذهن نزدیک کرد. یه روایت براتون بخونم، شاید گره این بخش رو باز بکنه. تمام اهل ایمان منهای مخلصین زحمت میکشن به بهشت برسن و میرسن. روز قیامت خداوند متعال زیباترین منظره رو که دیگه فوقش وجود نداره و خوشمزه ترین نعمتها رو که فوقش وجود نداره برای شما قرار میده. خدا در قرآن میگه دیدن بهش تلذل اعیون، لذت نگاه برای شما در اونجا لذت کامل. تلذل اعیون، شما الان در دنیا به گل، به گلستان، به مرغزار، به کوهسار، به چشمسار نگاه میکنید، چه لذت روانی بهتون دست میده، در حالی که اینا محدوده و از بین رفتنی. ولی روز قیامت بهشتی رو مینگرید که جلوه محبت و لطف پروردگار به اون صورت و تشتهی الانفس. هر چه بخواهید براتون فراهمه، هیچ چی نیست که بگم نمیشه. هفتاد و دو نفر اصحاب ابی عبدالله با بد استقبال ملائکه، اونم کدام ملائکه، و طبق روایات با استقبال پیغمبر و امیر المؤمنین وارد محشر میشن. تمام فرشتگان رحمت صبح قیامت میان کنار قبر این 72 نفر و پیغمبر و امیر المؤمنین. هر شهیدی از قبر بلند میشه، پیغمبر بغلش میگیره و بعد امیر المؤمنین. جاشون اونجاست. شما تو آغوش حروم نرو، یا آغوشی بهت میدن که دیگه بالاتر از اون آغوش نیست. یه گذشتایی باید کرد که آدم به یه حقایقی برسه. اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخواه. اینا آغوشه که جوونا درش میرن، آلوده پر میکروب پلید سازنده ایدز، اینا اسمش آغوشه یا اسمش دوزخ دنیا؟ هفتاد و دو نفر وارد محشر میشن. امیرالمؤمنین میفرماید به طور یقین در میان اولین و آخرین اینا پرونده ندار. انبیا رو به دادگاه دعوت میکنن، قرآن میگه ولنسألن المرسلین، خدا عیسی رو قیامت میکشه به دادگاه، دادگاه عیسی رو به طور کامل آخر سوره مائده بیان کرده. ببینید ابراهیم باید بیاد دادگاه، نوح باید بیاد دادگاه، اینا هم باید حساب پس بدن، اما علی میگه این 72 نفر هیچ حسابی ندارن. خطاب میرسه به اونها، وارد بهشت بشه. صدای خدا رو که میشنون غرق لذت میشن، اما حرکت نمی کنن. خطاب میرسه 72 نفر، چرا حرکت نمی کنید؟ بهشت منتظرتونه، بهشت مشتاقتونه. میگن خدایا به به فدای معرفت، یک دو بیتی وقت مردن گفت افلاطون و مرد، حیف دانا مردن و صد حیف نادان زیستن. چرا حرکت نمی کنی؟ تمام درهای بهش به روتون بازده، تمام بهشت منتظرتونه، تمام بهشت مشتاقتونه. جلوه جمال بهشت ساختمان و قصر و کاخ و چشمست و رودخانه و آب و انواع نعمت ها، تجلی جمال، جمال رحمت. اما میگن خدایا تمام این بهشتی که ما داریم میبینیم بدون زیارت حسین برای ما لذت نداره، اجازه بده وقتی ما را بیفتیم که ببینیم حسین تم داره میاد. این جمال کجا؟ اون جمال کجا؟ بعضی جمالات تو این دنیا بوده که تماشاش تماشاگر رو مدهوش کرده. وقتی زلیخا در اون اتاق بزرگ و سالن که دو تا در داشت، یه در شمال سالن داشت یه در جنوب سالن، زنان درباری رو دعوت کرده بود، جلوی همه میوه و کارد گذاشته بود، قرآن میگه اجبار کرد یوسف از اون در بیا، تو از اون در برو بیرون، نمیگم بشین چون نمیشینی. مرد نامحرم تو مجلس نامحرم نمیشینه، مرد نامحرم یه جا نمیشینه که نامحرم بهش خیره بشه و او هم به نامحرم خیره بشه. اجبار کرد از این در بیا، تو به سرعت هم برو بیرون، میدونست نگام نمی کن. یه لحظه باید جمالدار وایسه، آدم حسابی ببینتش، ارزیابی بکنه، خوشگلیشو به دست بیاره. این مقدار یوسف حاضر نبود وایسه. در شمال سالن که باشد به سرعت بدون نگاه کردن به خانوما از در جنوب رفت بیرون. قرآن میگه زنا فقط همین یه لحظه که رفت با کار دستاشونو داشتن میبریدن به جای میوه و نمیفهمیدن، یعنی اینقدر غرق لذت شده بودن از دیدن یه قیافه. اون وقت این جمال در بهش در قلب شما تجلی بکنه چه خواهد شد؟ کسی کیفیتشو نمیتونه ارزیابی بکنه. حبیب من، چون در اراده من نیست در دنیا مستقیم بندگانم، رفیقام، عبادم، صابران صدای منو بشنون، تو بین من و اونها واسطه شد. فدای اون گوینده و فدای اون واسطه. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر. یادگاری است که در این گنبد دوار بماند. بشر صابرین، کیانم صابرین؟ الذین اذا اصابتهم مصیبتون، مصیبت یعنی حادثه پیش آمد. حالا این پیش آمد گاهی پیش آمد بلائیه، پیش آمد معصیتیه، پیش آمد طاعتیه. الذین اذا اصابتهم مصیبتون قالوا انا لله، ما وجودمون مال خداست. او عشقش کشیده که ما یه ماه تلخی گرسنگی و تشنگی بچشیم. ما مال خداییم، مال خودمون که نیستیم. باقبان ما گفته 11 ماه زورام به این زمین آب و غذا بده. حالا همون باقبان گفته به این زمینی که مال منه یه ماه آب و غذا نده. انا لله، ما مال خداییم، ملک خداییم. خدا گفته این ملک من در این یه ماه آب نخوره، نونم نخوره، و نخوردن و نیاشامیدن رو هم اختیارشو میدم به خودتون. خودتون نخور برای من، خودتون نیاشامید برای من. انا لله، من، بچم، نوم، پولم، همه ملک خدای. خداوند یه ملک زیبایی به من داد. من فکر میکردم 40 سال این ملک در دستم باش، ولی بعد 2-3 سال بچم بیمار شد و علاج نشد و از دنیا رفت. معلوم میشه 3 سال خدا اراده کرده بود این ملکش پیش من باشه. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله. ببینید خدا چه آرامشی به آدم، چه آرامش. انا لله و انا الیه راجعون. ما گم نمیشیم، ما نابود نمیشیم. ما یه سفری رو داریم میریم که پایان این سفر الیه اوست. پس من قصه ندارم. انا لله و انا الیه راجعون. اینا صابرانن حبیب من، این بشارتو به اینا بده که من این حقایق رو برای شما قرار دادم. یک، اولائک علیهم صلواتون من ربه. یه وقت قرآن تو سوره احزاب به ما میگه صلوا علیه، شما به پیغمبرم درود بفرستید. ما مگه چقدر وزن داریم؟ وزن عقلی و معرفتی و عملی و روحی و روانی و عقلی ما چقدر؟ صلوات ما برای پیغمبر وزنش وزن خودمونه. اما یه وقت خدا میگه من به صابران خودم صلوات میفرستم، وزن خدا چقدره؟ وزن صلواتش چقدر؟ این مال صابران، این صلوات چیه؟ اگه میخواست که خودش معنی میکرد، نمیدونیم چی. مفسرین قرآن هم نمیدونن چیه. نه، ائمه برای ما نگفتن، به قد ما نمیخورده برای ما بگن. مثل جلوه خدا در کوه طور که به موسی فرمود اگه کوه بمونه، خب توقع این جلوه رو در قلبت داشته باش. نمیدونیم یعنی چی. الان که با زبان روزه اینجا نشستید، خدا داره بهتون صلوات میفرسته، چون هر سه صبر الان در شما هست. ولی نمیدونین چی. و رحمتون، و رحمتون الف لام نداره. اولائک علیهم صلواتون من ربهم و رحمتون. الرحمه نداره، محدود نیست. رحمتون، رحمت هم اونم یه رحمت ویژه که بازم قابل درک نیست، برای بندگان صابرمه. و اولائک هم المهتدون. بگو من همه درا رو به روتون وا کردم، شما جزء راه یافتگان به حریم منین. نه هدایت شده با مهتد، هدا با اهتدا فرق میکنه. مهتد از باب دیگریه. اولائک هم المهتدون، شما راه یافتگان به حریم من هست. یعنی شما الان کجایی؟ ملائکه و همه انبیا راه یافتگان به حریم قدس او هستند و شما از طریق صبر که همین روزه باشه راه یافتگان به حریم حقیم. اما ما راه یافتگان قبل از ماه رمضان یه چرکایی، یه آلودگیهایی در باطن و ظاهرمون نشست. تقصیرم تقصیر خودمون بود. حالا در این حریمی که راه یافته هستیم، بازم اون چرکا هست یا توبه کنیم؟ نه، نیاز نیست توبه کنیم، چون شب اول ماه رمضان که برای سحر بلند شدیم، بدون این که توبه کنیم خدا تمام اون چرکا رو پاک کرده. من دلیل قرآنی دارم که بدون توبه انسان آمرزیده میشه. البته گناهانی که بین ما و خودش، گناهان مالی رو که ما خودمون باید از همدیگه پاک بشیم، کاری به عالم بالا نداره. خب حالا در این ایام در شب جمعه دیگه نیازی نداره باش عشق بازی کنیم؟ چرا؟ حالا که در این حریم قرار گرفتیم، خیلی چیزا رو تو این حریم عاشقشه، ولو موضوعی براش نباشه، ولو هیچ گناهی نباشه، ولی همین گریه کردن و استغفارتون رو دوست داره، ولو گناهی نباشه. مگه پیغمبر گناه داشت که روزی 70 بار استغفار میکرد؟ دوست داره صداتونو بشنوه، گریتونو ببینه، استغفارتون رو مشاهده کنه. وقد اتیتکم یا الهی و سیدی و مولای، بعد تقصیری و اسرافی علا نفسی توجه الی فی امری، همه وجودم رو برات آوردم، زن و بچم رو آوردم، وضعم رو آوردم، گناهانم رو آوردم، توجه الی فی امری پیش کی آوردم؟ غیر قبول که عذری و ادخال که ایای فی ساعت من رحمته، اینا رو خودت یاد علی دادی که علی هم یاد ما بده که بندگانم هر وقت اومدن پیش من با من اینجوری حرف بزنن، اینا رو از من بخون. اللهم فقبل عذری، بر هم شدت زوری و فکنی من شد و صاقی یا رب بعد از ظهر عاشورا تا طلوع صبح عمه ما که به میدان نیومده دنبال چی داره میگرده، اگه بنا باشه چیزی گم کرده باشه باید تو خیمه گم کرده باشه، اگر بچه از عمه سوال میکردن دنبال چی میگردی جواب میداد گلی گم کردن میجویم آن را، بر گل میرسن اگر بینم گلم در خاک و در خون هم به آب دیدگان میشویم آن را، وقتی شمشیر شکست دارو کنار زن نیز شکست دارو کنار زن، دیدن گم شده رو پیدا کرد، دست برد زیر بغله بدن قطعه قطعه بدن رو روی زانو گذار رو کرد به مدینه، آخه 7 سال دیده بود پیغمبر حسین و رو سینش میخوابونه، صلا علیک یا رسول الله ملیک و سما، بلند شو بیا یا رسول الله تماشایی بلند شو بیا تماشایی حاضا حسین و کمورم برون بسته
سے این تویی، این تویی یا من نشان گم کرده زن. آی 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 حسین این توی یا من به خوابت میرم حسین
خواستن خود هست خواستن زیده رو بگیم.
امروز در دفتر ابی عبدالله هم گریه کن سمت تو کنن هم مقدار چه ارادت داری به ابی عبدالله این سرود رو با هم بگیریم وارد سهن و سرای ابی عبدالله بشیم بریم قتلگاه. من بیش از 50 مرتبه مشرف شدم کربلا حاجا انصاری، بیش از یه بار قتلگاه درم. قتلگاه دفترنی نیست، همون دم در قتلگاه نیست. حسین حسین روح دمانه حسین دارو ندارم حسین دارو وارد حرم امام حسین میشیم حسین
اللهم نسألك و ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأفضل جل الأكرم بهد الحسين يا الله اللهم احينا حياة محمد وآل محمد وامتنا ممات محمد وآل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد واجعلنا من شيعة محمد وآل محمد واجعلنا من محبي محمد وآل محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا.